ساعت 22 در ایران، 17:30 دقیقه در روستای گرینیچ نزدیک لندن میانگین و مرجع تعیین ساعت در جهان. جمعه 27 آوریل 2012 میلادی، 8 اردیبهشت ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و شبانگاه خوش. شبانگاه خوش ایران، علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با آخرین مجله شبانگاهی این هفته. در آغاز مینا بهارمست با تازه ترین خبرها.
سلام شنوندگان عزیز. سریلانکا میگوید تنها پالایشگاه نفت خود را برای تنوع بخشیدن به خرید نفت از منابع گوناگون مجهز میکند. وزیر صنعت نفت سریلانکا به خبرگزاری رویترز گفته است که تجهیز این پالایشگاه سبب میشود تا بتوانند آماده کاهش واردات نفت از ایران به علت تحریم‌های آمریکا باشند که از اول ژوئن به اجرا در میآید. سریلانکا در حال حاضر تقریبا تمام نفت خود را از ایران وارد میکند و گفته است که قصد دارد آن را تا 20% کاهش دهد. مهدی قزنفری وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران خبر آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم را تکذیب کرد. او گزارش‌های رسانه‌ها را در این باره برداشت نادرست از یکی از مصوبه‌های دولت دانست. رسانه‌های ایران هفته پیش از قول عباس معمارنژاد رئیس مجمع عالی واردات نوشته بودند که دولت در مصوبه‌ای ورود خودروهای دست دوم را که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد آزاد کرده است. رضا نخجوانی رئیس سابق سازمان هواپیمایی کشوری به خبرگزاری فارس گفته است که از 209 هواپیمای موجود در ناوگان هوایی کشور 160 هواپیما فعال است و 49 هواپیمای دیگر در حال تعمیرات اساسی، چک شدن یا در انتظار ورود قطعه از خارج هستند. او افزود که باید با جلب حمایت بانک‌ها، ایجاد زمینه‌های درآمد مطلوب برای سرمایه‌گذاران و واقعی شدن نرخ بلیط، سرمایه‌گذاری خصوصی در این صنعت را تشویق کرد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید 74 مورد مرگ و 76 مورد جراحات افرادی را که از مرزها کالای قاچاق وارد می‌کنند و به کولبر معروفند ثبت کرده است. این افراد به خاطر حمل اجناس روی پشتشان کولبر خوانده می‌شوند و بیشتر در استان‌های کردنشین زندگی می‌کنند. به گفته کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، این آمار از اسفند 1390 تا اردیبهشت ماه 1391 پس از آغاز برنامه انسداد مرزها ثبت شده است. این نهاد حقوق بشری افسوده استفاده از سلاح علیه این افراد که بیکار و غیر مسلحند توجیه ناپذیر و ناقض قوانین بین المللی است. سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان از کشته شدن 3 سرباز این کشور در نزدیکی مرزش با آذربایجان خبر داده است. او به طور تلویحی جمهوری آذربایجان را مسئول کشته شدن این عده معرفی کرد و گفت که ارتش ارمنستان قوی است و پاسخ مناسب را خواهد داد. این 3 نفر صبح جمعه در تیراندازی به سوی خودروی نظامیشان کشته شدند. چند هزار تن از هواداران یولیا تیموشنکو نخست وزیر سابق اوکراین با تجمع در کیف خواستار آزادی او و استعفای ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری شدند. معترضین همچنین خواستار تحقیق درباره گزارش‌های مربوط به ضرب و شتم خانم تیموشنکو هنگام انتقال او از زندان به بهداری شدند.
مینا بهارمست. تازه‌ترین خبرها را می‌شنیدیم و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی روز تعطیل. رهبران ایران نه درایت دارند نه منطق، اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفته است. وزیر دفاع کشوری که گزینه حمله نظامی به جمهوری اسلامی را روی میز کار خود آماده بهره برداری می داند. اما جمهوری اسلامی تهدیدهای اسرائیل را تو خالی خوانده است. گفتگویی داریم اختصاصی با کنت کاتسمن، کارشناس ارشد امور ایران در مرکز تحقیق کنگره آمریکا. آقای کاتسمن به ما میگوید گروه 51 ظاهرا در برابر ایران آماده نرمش هایی شده است. همزمان خواهیم دید که آمریکا از نشانه‌هایی از دوری چین از بازار نفت ایران استقبال کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. نه، من که حرفهایشان را باور نمی کنم، باور نمی کنم. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل می گوید و می افزاید سران تهران از درایت دورند، سران تهران غیر قابل پیشبینی اند. آقای باراک در حالی بر این گفته تأکید گذاشته که اندکی پیشتر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل فرمان روایان بر ایران امروز را چهره های عاقل و منطقی خوانده بود. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گزارشی به همین گفته های ضد و نقیض سران اسرائیل درباره سران تهران پرداخته است.
باز هم از اسرائیل درباره ایران صداهای متفاوتی به گوش می رسد. این که تهران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته یا نه و این که تحریم های سخت گیرانه کارساز بوده یا نه. حالا وزیر دفاع اسرائیل هم پا به میدان گذاشته. یک روز پس از آن که رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل از آن گفت که فکر نمی کند رهبری ایران تصمیم به ساخت بمب اتمی گرفته باشد. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل در واکنش به این گفته ها روز پنجشنبه گفت تحریم ها سخت تر شده اند، اما واقعیت را باید گفت. شانس این که تحریم های کنونی بتواند رهبران ایران را وادار به توقف برنامه هسته ایشان کند ضعیف است. یک روز پیشتر ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفته بود فکر نمی کند رهبر جمهوری اسلامی ایران از این جلوتر برود، زیرا تحریم ها دارد کارگر می افتد و دستگاه رهبری ایران هم از افرادی عاقل و منطقی تشکیل شده. حالا رئیس ستاد ارتش و رئیس سازمان جاسوسی موساد با هم عقیده اند، اما نخست وزیر، رئیس جمهوری و وزیر دفاع اسرائیل یعنی دولتی ها در طرف دیگر ایستاده اند. مناشه امیر تحلیلگر مسائل سیاسی در تل‌آویو اسرائیل منطق دولتی ها را این گونه توضیح می دهد.
خطر این است وقتی که یک حکومتی دانش اتمی داره، وقتی که یک حکومتی اورانیوم غنی شده به غلظت 3.5% و 19.74% داره، رسیدن به غلظت 80 و 90% کار بسیار آسانیه و فقط یه مدت زمان کوتاهی رو احتیاج داره که اورانیوم غنی شده که مناسب بمب اتمی باشه تولید بکنه.
وزیر دفاع اسرائیل به یک نکته دیگر هم واکنش نشان می‌دهد و آن هم اشاره به عاقل و منطقی بودن رهبران ایران است. اهود باراک می‌گوید با ادبیات غرب نمی‌توان رفتار رهبران ایران را عاقلانه خواند و تلاش برای نابودی اسرائیل یا از بی‌بصیرتی آنهاست یا بی‌مسئولیتی آنان. در این نکته وزیر دفاع آمریکا هم با همتای اسرائیلیش هم عقیده است. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا که در جریان سفر به آمریکای لاتین در شیلی به سر می برد، همزمان با اهود باراک گفت امیدوار است رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در خرد گراخاندن رهبران ایران اشتباه نکرده باشد. آقای پانتا همچنین اضافه کرد در این باره که ایران تصمیم قطعی به ساخت سلاح اتمی گرفته یا نه اطلاع دقیقی ندارد. مئیر جاودانفر پژوهشگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه در تل‌آویو بر این باور است که رئیس ستاد ارتش و رئیس سازمان موساد شاید خواسته باشند به تندروی‌های دولت مردان و سیاست ورزان مهار بزنند.
هیچ کسی در اسرائیل نمیخواد که حکومت آقای خامنه‌ای متوسل به بمب اتم بشه، ولی یک احساسی در اسرائیل وجود میاد که سیاستمداران دارن از تهدید ایران، تهدیدی که نمیشه بهش بی‌اعتنایی کرد، ولی در این حال دارن تحریف میکنن، دارن استفاده سیاسی میکنن از این تهدید.
جمهوری اسلامی ایران به تازگی و پس از توقف یک ساله به پای میز مذاکره با کشورهای قدرتمند جهان بازگشته. دور نخست گفتگوها بر سر برنامه جنجال برانگیز اتمی ایران کمتر از 2 هفته پیش در استانبول ترکیه برگزار شد که طرفین یعنی تهران و گروه 5 به علاوه 1 آن را مثبت خواندند. قرار است دور بعدی گفتگوها سوم خرداد ماه در بغداد برگزار شود.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. وزیر دفاع اسرائیل سران تهران را بی‌درایت و بی‌منطق خوانده است. رادیو فردا با کنت کاتسمن، کارشناس ارشد امور ایران در مرکز تحقیق کنگره آمریکا، درباره مجازات و تحریم‌های بین‌المللی اعمال شده بر ایران و مذاکرات هسته‌ای جامعه جهانی با تهران گفتگو کرده است. آقای کاتسمن می‌گوید فکر می‌کند که کشورهای 51 موضع خود را تغییر دادند و آماده‌اند که در صورت درخواست جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم در ایران را مد نظر قرار دهند، اما به شرط اینکه تنها تا سطح 5% باشد که برای تولید برق از آن استفاده می شود. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، در نخستین پرسشش از کنت کاتسمن می پرسد خانم کلینتون وزیر خارجه آمریکا درباره گفتگوهای هسته‌ای ایران گفته است. آغازی گفته: ما می دانیم که ایرانی ها از ما انتظار تضمین و اقدام عملی دارند و این خواست آنها را مد نظر قرار خواهیم داد. پایان گفته. به نظر شما، فرد پتروسیان می پرسد از آقای کاتسمن، این تضمین ها و دیگر درخواست های جمهوری اسلامی چه چیزهایی خواهد بود؟
من فکر میکنم ایران از قبل مشخص کرده که مقدار خاصی اورانیوم غنی شده 20% برای استفاده پزشکی نیاز دارد. چیزی هم که در مذاکرات مطرح شده آن است که ایران باید روند غنی‌سازی 20% اورانیوم خود را متوقف کند، اما جامعه جهانی در مقابل میبایست به نحوی قابل پیگیری و اطمینان بخش تعهد کند که این میزان اورانیوم را برای مقاصد پزشکی، یعنی همان ایزوتوپ‌های مخصوص پزشکی، را در اختیار ایران قرار بدهد و بر سر تعهد خود بماند. در این حال ایران مایل است بداند که آیا طرف‌های مذاکره با این کشور آماده توافق بر سر کاستن از شدت تحریم‌ها هستند یا نه، به ویژه تحریم نفتی اروپا که قرار است از اول ماه ژوئیه به طور کامل به اجرا درآید. ایران علاقمند است که تحریم‌های فوق به تأخیر بیفتد یا به طور کامل لغو شود.
Iran wants assurances that that could be delayed or maybe even voided entirely.
اخیراً یکی از مقامات روسی اعلام کرد که برنامه گام به گام روسیه مورد توجه هر دو سوی مذاکرات، یعنی ایران و غرب، قرار گرفته. آیا شما فکر می‌کنید یک چنین برنامه‌ای راه حل بحران هسته‌ای ایران در این مرحله باشه؟
That's been a Russian plan since 2010. I think Russia came up with the stepwise.
طرحی که از آن یاد کردید از سال 2010 توسط روسیه پیشنهاد شده که بر اساس آن ایران یک سری اقدامات عملی و قابل تایید انجام می‌دهد و غرب هم در مقابل تحریم‌ها را تعدیل می‌کند، و در گام بعدی ایران با دنبال کردن این رویکرد و اتخاذ اقدامات عملی بیشتر، کاهش بیشتری در تحریم‌ها را شاهد خواهد بود. این برنامه پیشنهادی 2 سال است که نظر مساعد بسیاری را به خود جلب کرده. حتی وزارت امور خارجه آمریکا رسماً اعلام کرده که در تنظیم طرح پیشنهادی روسیه با اون کشور همکاری پیگیر داشته است. بله، من فکر می‌کنم این طرح اساس و پایه مناسبی است. خانم اشتون هم پس از انجام گفتگوهای استانبول در بیانیه‌ای که صادر کرد بر اصل عمل متقابل تأکید داشت. مسئله‌ای که بدان معناست که اگر ایران در جهت خواست طرف‌های مذاکره کننده گامی برداشت، گروه 5 به علاوه 1 هم باید در اقدامی مشابه تحریم‌ها را کاسته و تضمین‌های مورد نظر ایران را تضمین کند. بدین ترتیب شیوه گام به گام اساس گفتگوها قرار داده شده است.
P5+1 have to take a step to ease the sanctions or provide some assurances. So this is a basis to negotiate the step by step.
آقای موسویان از نمایندگان ارشد گروه مذاکره کننده ایران در گفتگوهای هسته‌ای در دولت پیشین در مصاحبه با CNN گفت ایرانی‌ها با حسن نیت وارد این گفتگوها شدند و امروز متن غنی‌سازی تمام شده و به تاریخ پیوسته. حالا به نظر شما اگر ایران بگوید که ما پروتکل الحاقی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را امضا می‌کنیم، به نظر شما می‌تواند تحت نظارت آژانس به غنی‌سازی ادامه دهد؟
Well, I think the P5+1 have moved
فکر میکنم که کشورهای پنج به علاوه یک موضع خود را تغییر دادند و آمادگی این مسئله را دارند که در صورت درخواست ایران غنی‌سازی اورانیوم را در این کشور مد نظر قرار دهند، اما به شرط اینکه تنها تا سطح 5% باشد که برای تولید برق به کار می رود. خود این موضع نشان دهنده شکل گیری نوعی تحول نسبت به گذشته است که گفته می شد غنی‌سازی در هر سطح در داخل ایران به هیچ وجه پذیرفتنی نیست. بنابراین به باور من راه حلی پیش روی ما قرار دارد، چون بحث بر سر اورانیوم 20% غنی شده است. گروه 5+1 خواست خود را مطرح خواهد کرد و فکر می کنم ایران هم خواهد پذیرفت که غنی‌سازی 20% را متوقف کند.
شما سیاست ایران را دنبال کرده اید، درباره‌اش مقاله ها نوشته اید و در مقام مشاور نمایندگان کنگره آمریکا ایفای نقش کرده اید. از دید شما راضی کردن ایران در مذاکرات بغداد چگونه خواهد بود؟
به باور من انتظارات از گفتگوهای بغداد بسیار بالا خواهد بود. انتظارات در استانبول پایین بود چون پیش از آن بیش از یک سال از دوره قبلی مذاکرات گذشته بود. اما در شرایط کنونی انتظارات بالا رفته چون پیشنویس پیشنهادهای فنی پیش از آغاز سری جدید مذاکرات بغداد در حال آماده شدن است. علاوه بر آن با توجه به اینکه این سری مذاکرات در واقع بخش دوم گفتگوهاست، به طور حتم این انتظار وجود دارد که نتایج پیشرفتی ملموس و طرح کلی توافقها طی این مرحله شکل بگیرد. البته لزوماً مشخص شدن جزئیات دقیق توافقنامه در این مرحله مورد انتظار نیست، اما دست کم ترسیم خطوط کلی آنچه دو طرف می‌خواهند بر سر آن توافق کنند باید در بغداد به انجام برسد. فکر می‌کنم یک چنین انتظاری از مذاکرات آتی وجود دارد. به این ترتیب اگر در نهایت این اقدامات نتیجه‌ای در بر نداشته باشد یا اینکه نتیجه ناچیزی به دست دهد، به باور من یأس و سرخوردگی زیادی به دنبال خواهد داشت و در آن زمان بسیاری صداقت ایران را در شرکت کردن در چنین مذاکراتی به زیر سوال خواهند برد.
گفتگوی فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا را می شنیدیم با کنت کاتسمن، کارشناس ارشد امور ایران، و در دیگر صفحات مجله شبانگاهی از جمله شماری از دانشجویان تندرو اسلامگرا خشمگینند. خشمگین و معترض. معترض به انتشار خبری درباره این احتمال که آیت الله مصباح یزدی جانشین آیت الله خامنه ای خواهد شد بر اریکه رهبری جمهوری اسلامی، از نقش جمهوری اسلامی در پایمردی میان عراق و کردهای عراقی یاد میکنیم. در ضمن همزمان یادمان باشد که مجله شبانگاهی ما، همین مجله، افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز، موج متوسط 1575 کیلوهرتز روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
بر پایه گزارش‌های رسیده، ایالات متحده نشانه‌های مثبتی از چین در مسائل حساس از جمله کاستن از واردات نفت از ایران دریافت کرده است، در حالی که تهران خبر کاهش واردات نفت ایران به چین را بی‌پایه دانسته است. مکتاش همسپور گزارش می‌دهد.
پس از اینکه داده‌های چین نشان داد وارداتش در سه ماهه نخست سال جاری میلادی یک سوم کمتر از یک سال پیش است، خبرگزاری نیمه رسمی مهر روز جمعه گزارش داد یک مقام وزارت نفت ایران تکذیب کرده که چین واردات نفت خام از ایران را کاهش داده است. داده‌های گمرکی این هفته نشان داد چین که تا همین اواخر عمده‌ترین مشتری نفت ایران بود، میزان واردات نفت خام از ایران را در ماه مارس در مقایسه با همین ماه در سال گذشته به نصف تقلیل داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، منابع نفتی این کاهش گزارش شده را ناشی از اختلافات بر سر شرایط قرارداد دانستند. در همین حال، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران به خبرگزاری مهر اظهار داشته است صادرات نفت ایران به پالایشگاه‌های چینی از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون به هیچ وجه کاهش نیافته است. محسن قمصری افزوده است در شرایط فعلی به طور متوسط روزانه 500 هزار بشکه نفت خام به چین توسط ایران صادر می شود. به همچنین از نفت ارزان به عنوان برگ برنده ایران در شرایط تحریم یاد کرده و گفته است با نفت ارزان خیلی از رقبای ایران از بازار جهانی حذف خواهند شد. ایالات متحده و متحدانش تحریمات جدید شدیدی علیه حوزه‌های مالی و انرژی اعمال کردند تا تهران را وادار کنند از غنی‌سازی اورانیوم دست بردارد. واشنگتن مشکوک است تهران پنهانی در پی ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است، اتهامی که تهران آن را تکذیب می‌کند. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، هنگامی که چین ماه گذشته ناگهان دست به کاهش خرید نفت ایران زد، مقامات دولت اوباما محتاطانه خوشبین بودند و این اقدام را در راستای نشانه‌های تشویق کننده‌ای از پکن در زمینه مسائل حساس امنیتی چون سوریه و کره شمالی و نیز در عرصه مسائل اقتصادی از حیث سیاسی پرتنشی چون نرخ ارز چین مشاهده کردند. نیویورک تایمز افزوده است با این همه مانند بسیاری نشانه ها از چین، انگیزه های نهفته اش در کاهش واردات نفت از ایران همچنان یک معماست. این روزنامه آمریکایی در ادامه میپرسد آیا چینی ها تحریمات غربی را پذیرفتند یا آنگونه که برخی کارشناسان گمان دارند برای اخذ نرخی بهتر از یکی از عرضه کنندگان اصلی نفت خام خود تلاش میکنند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات ارشد دولت ایالات متحده که تایید می‌کنند در این باره یقین ندارند، نتیجه گیری کرده پاسخ احتمالاً قدری از هر دو حالت است، اما برای کاخ سفید واشنگتن که برای ایجاد روابط سازنده‌تری با چین تلاش کرده، انگیزه‌های پکن شاید کمتر از مسیر کلی که به نظر می‌رسد در آن حرکت می‌کند اهمیت داشته باشد.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran. Do they find us?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
ساعت 22:22 و دقیقاً 30 ثانیه در ایران. در ایران چرا اعضای جبهه پایداری اطرافیان رهبر جمهوری اسلامی را دروغگو خطاب می‌کنند؟ این بخشی از نامه شماری از دانشجویان دانشگاه امام صادق به آیت الله مصباح یزدی است که از او به عنوان پدر معنوی این تشکل سیاسی یاد شده است. این دانشجویان از اینکه اعضای جبهه پایداری از آیت الله مصباح یزدی به عنوان قائم مقام رهبری یاد می کنند به تندی انتقاد کردند. گزارشی را می شنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد از رادیو فردا.
نامه جمعی از دانشجویان دانشگاه امام صادق واکنش چندین شخصیت سیاسی در ایران را برانگیخته است. این نامه خطاب به آیت الله محمد تقی مصباح یزدی نوشته شده و در آن سوال شده چرا جبهه پایداری که دست در دست جریان انحرافی یا همان تیم اطراف آقای احمدی نژاد را دارد در جلسات خصوصی برای شما جایگاه قائم مقامی رهبری را قائل می‌شوند. اما تا چه اندازه این تعبیر قائم مقامی رهبر جمهوری اسلامی میتواند برای آقای مصباح یزدی به واقعیت نزدیک باشد؟ مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای مصباح یزدی از سال 1376 تعداد قابل توجهی دانشجو رو چه در قالب مبلغ مذهبی و چه در قالب دانشجو با استفاده از این بودجه‌های هنگفت به خارج از کشور اعزام کرده. این دانشجوها روحانیونی بسیار رادیکال و تندرو هستند. دوم اینکه ذوب در آیت الله مصباح هستند و بسیار ایشون رو قبول دارند. سوم اینکه نسبت به سایر طلاب و روحانیون سطح سواد و دانش بالاتری دارند. در مجموع این شبکه یک شبکه کاملا سازمان یافته است که نشون میده آقای مصباح یزدی یک برنامه سیاسی بلند مدت برای خودش در چارچوب نظام تعریف کرده و به گمان من این برنامه چیزی نیست جز تصاحب جایگاه رهبری در نظام جمهوری اسلامی بعد از آقای خامنه ای و اجرای ایدئولوژی خودش در قالب جمهوری اسلامی.
حجت الاسلام روانبخش از شاگردان آیت الله مصباح یزدی انتشار این نامه را برای تخریب جبهه پایداری می‌داند و حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان هم این نامه را نام پراکنی‌های مجعول و موهن و ترفند دشمن یاد کرده است. علی مزروعی نماینده سابق مجلس درباره سابقه آیت الله مصباح یزدی میگوید او بعد از وفات آیت الله خمینی تلاش کرد خود را به آیت الله خامنه ای نزدیک کند.
آقای مصباح در سالهایی که انقلاب اوج میگرفت ایشون با انقلاب مخالف بود. در دهه اول انقلاب هم که امام زنده بود خب ایشون هیچ میدانگاهی پیدا نکرده بود و بیشتر به آموزش و کادرسازی میپرداخت. از زمانی که آیت الله خامنه‌ای رهبری رو در اختیار گرفت تشخیص داد که میتونه به ایشون نزدیک بشه و از این زمان ما شاهد حضور فعال ایشون هستیم در عرصه سیاست و تمام تلاشش در این سالها این بوده که بتونه تفکر خودش رو در میان سپاهی ها گسترش بده.
در جبهه پایداری چندین شاگرد آقای مصباح یزدی عضو آن هستند و این تشکل سیاسی نیز از سوی این روحانی ذی‌نفوس حمایت می شود. جبهه پایداری برای به دست آوردن کرسی‌های بیشتر مجلس نهم تلاش بسیاری را انجام می‌دهد. با این وجود بار دیگر این سوال به وجود آمده است که چرا آقای مصباح یزدی در این انتخابات وارد فعالیت‌های سیاسی و حمایت علنی از یک تشکل سیاسی شده است؟ محمد جواد اکبرین کارشناس در حوزه روحانیت:
آقای مصباح نخستین بار نیست که وارد عرصه علنی سیاست شده، منتها این بار بستر مناسبش رو پیدا کرده. فراموش نکنیم که آقای مصباح با آمدن آقای خاتمی تریبون خطبه‌های پیش از نماز جمعه تهران رو به ایشون سپردن تا علیه دولت اصلاحات تئوری پردازی بکنه. از همون زمان ایشون تلاش کرد، اما اقتدار رأی 20 میلیونی آقای خاتمی و فضای اون دوران و فضای مطبوعات اجازه به ایشون نداد. الان ایشون فرصت رو مناسب دیده برای بازگشت به این عرصه.
دانشجویانی که نامه با آیت الله مصباح یزدی نوشتن از او به عنوان پدر معنوی جبهه پایداری یاد کرده و از مشی و مرام اعضای جبهه پایداری ابراز نگرانی کردند. آیت الله مهدوی کنی رئیس دانشگاه امام صادق و رئیس مجلس خبرگان رهبری ضمن توصیه دانشجویان به رعایت اخلاق و حرمت افراد و گروه‌ها از آنان خواسته تا شجاعت ایستادگی پای عقاید و نظرات خود را داشته و در اطلاعیه‌ها و اعلامیه‌ها نام و مشخصات خود را درج کنند.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد. مقتدی صدر از رهبران شیعیان عراق برای دیدار با مسعود وارزانی رئیس حکومت خودگردان کردها در شمال عراق به اربیل سفر کرده است. مسئولان اقلیم کردستان عراق تأیید کردند که این سفر با هدف پایمردی یا میانجیگری بین کردها و دولت نوری المالکی در بغداد انجام گرفته است. مراد ویسی از رادیو فردا در همین ارتباط با محمود عثمان از نمایندگان کرد در پارلمان عراق گفتگویی داشته و در آغاز از اهداف این سفر پرسیده است. محمود عثمان پاسخ می‌دهد:
البته که خیلی ما شنیدم از خودشون، گفت من در تهران ملاقات با آقای مالکی کردم و اون مشکلات خود اوضاع عراق برای من تشریح کرد، حالا آمدم اینجا تا نظری کرده هم ببینم ببینم نکته نظری اونها چیه. یعنی معناش اینه که اون میخواهد میانجیگری کنه، تلاش بکنه که این مشکلاتی که هست تا حدودی کم کنه یا حل کنه.
و آقای عثمان، شما فکر میکنید با توجه به وضعیت موجود بین اقلیم کردستان و آقای مالکی چقدر شرایط برای موفقیت این میانجیگری آماده هست؟
عقیده دارم که زیاد بین این دوتا شرایط آماده نیست، منتها اگر ایران دخالتی بکنه میتونه یه شرایطی پیدا کنه که این مشکلات بالاخره حل بشن بین این منطقه کردستان عراق و حکومت بغداد. و البته به نظری بنده، البته این نظری شخصی منه، این آمدنی مقتدی صحیحه که این خودش یه شخصیت عراقیه، ولی لابد ایرانی ها میدونن چون قبلا آقای نچیروان رئیس حکومتی کردستان رفت ایران و اونجا با مقتدا ملاقات کرد، بعدم مالکی رفت ایران با مقتدا ملاقات کرد على مقتدا نیت کردستان، این همه آمد و رفت بدون علم ایران نیست و قناعت من ده.
به صفحه آخر مجله شبانگاهی رسیدیم. برای خبرهای تازه تر با ما باشید. علیرضا طاهری، این